ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با وجود ادامه عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده مراکش، احتمال نجات افراد گرفتار کمرنگ‌تر شد. بازنشستگان صدا و سیما و مخابرات باز هم برای دستیابی به مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. و 10 آرایشگاه زنانه در بندر عباس به دلیل آنچه تبلیغات نامتعارف خوانده شده، پلمب شدند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. با گذشت 3 روز از وقوع زمین لرزه به قدرت 6.8 درجه و افزایش شمار کشته‌ها، امید به زنده ماندن افرادی که زیر آوارها ماندند در مراکش کمتر شده است. با این حال امدادگران مراکشی و بین‌المللی همچنان برای یافتن زلزله زدگان گرفتار زیر آوار تلاش می‌کنند. این زمین لرزه شامگاه جمعه و در جنوب غربی شهر مراکش نزدیک به 2500 کشته و 1400 مجروح بر جای گذاشته است. مقامات مراکش اعلام کردند تا کنون کمک 4 کشور خارجی را پذیرفتند و گروه‌های از اسپانیا، قطر، بریتانیا و امارات متحده عربی مشغول عملیات جستجو و نجات هستند. شهر قدیم مراکش از جمله میراث جهانی سازمان یونسکو است که در قرن 12 میلادی ساخته شده است. این منطقه به لحاظ گردشگری یکی از پربازترین نقاط کشور مراکش است. در ادامه تجمعات بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران، روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات در چند شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این روز بازنشستگان مخابرات از جمله در شیراز، همدان، بندر عباس، اهواز، خرم‌آباد، اصفهان و رشت مقابل ساختمان‌های شرکت مخابرات دست به تجمع اعتراضی زدند. وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داده که در این روز شماری از بازنشستگان صدا و سیما هم در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل مسجد بلال صدا و سیما تجمع اعتراضی برپا کردند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در یک سخنرانی برای گروهی از مردم سیستان و بلوچستان گفت که ایالات متحده مجموعه ای به اسم گروه بحران درست کرده تا به گفته او برای بحران زایی در ایران فعالیت کند.
این ماموریت این گروهه که بحران سازی کنن، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن.
علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش تنبلی دولت ها را مقصر عدم رسیدگی به سیستان و بلوچستان عنوان کرد. علاوه بر سرکوب مرگبار اعتراضات مردمی در سیستان و بلوچستان، این استان یکی از محرومترین استان های ایران است. خبرگزاری فارس از پلمب 10 آرایشگاه زنانه در بندر عباس خبر داد و نوشت که برای افراد مرتبط با پرونده در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از سازمان اطلاعات فراجا در بندر عباس اعلام کرد که علت تعطیلی این آرایشگاه ها آنچه تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی خوانده بوده است. همچنین مرکز سایبری سازمان اطلاعات و فرماندهی انتظامی کیش هم اعلام کرده که گردانندگان یک صفحه اینستاگرام به دلیل آنچه تصاویر هنجارشکنانه خوانده شده تحویل مراجع قانونی شدند. برخورد با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند در ایران در هفته‌های اخیر بیشتر شده و از ماه‌ها پیش ده‌ها واحد صنفی گردشگری، هتل و آرایشگاه در شبکه‌های اجتماعی بسته و یا پلمب شدند. اما تحولات در منطقه قفقاز و قره‌باغ بار دیگر شدت گرفته و در کنار اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا درباره لزوم بازگشایی فوری کریدور لاچین، واشنگتن و ایروان هم از روز دوشنبه رزمایش مشترکی را در منطقه آغاز کردند. نخست گزارش همکارم آنا رایسکایا را بشنویم و در همین زمینه با یک کارشناس روابط بین‌الملل گفتگو کردیم.
ارمنستان و آمریکا به مدت 9 روز رزمایش برگزار می‌کنند که هدف آن تقویت توانمندی نظامیان ارمنی در عملیات حفظ صلح بین‌الملل اعلام شده. وزیر خارجه روسیه این رزمایش را عجیب خواند به ویژه که به گفته سرگی لاوروف ارمنستان 2 سال است که به رغم عضویت در پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه از مشارکت در برنامه‌های این پیمان صرف نظر کرده. بنابر توضیح سرگی لاوروف، ایروان با استدلال‌هایی که او آنها را عجیب خوانده اصرار دارد مسکو سیاست‌های باکو را محکوم کند و این در حالی است که به گفته وی از آمریکا و اروپا چنین درخواستی مطرح نکرده.
Они же не наши союзники, поэтому осуждать должны вы. Такая достаточно странная, простоватая логика.
روسیه جمعه گذشته با 1000 سفیر ارمنستان در مسکو نسبت به آنچه گام‌های غیردوستانه ایروان خوانده اعتراض کرد. در میان این گام ها آغاز روند تصویب اساسنامه روم برای همکاری با دیوان بین المللی کیفری، سفر همسر نخست وزیر ارمنستان به کیف همراه با ارائه کمک های بشر دوستانه به اوکراین و همچنین برگزاری رزمایش مشترک با آمریکا در ارمنستان برشمرده شده. به تازگی نخست وزیر ارمنستان وابستگی امنیتی به یک کشور اشتباهی رهبردی خواند. در این حال دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ابراز اطمینان کرد اختلاف های مسکو و ایروان رفع می شود، چرا که به گفته وی منافع دو کشور ایجاب می کند اتحاد و همکاری تقویت شود. در روزهای اخیر نخست وزیر ارمنستان طی تماس‌های تلفنی با رهبران فرانسه، آلمان، ایران و همچنین وزیر خارجه آمریکا پیشنهاد مذاکره فوری با آذربایجان برای جلوگیری از یک تنش نظامی دیگر را مطرح کرد و این در حالی است که شنبه پارلمان دولت خودخوانده قره‌باغ سامول شهرمانیان را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرد، اقدامی که بلافاصله از سوی باکو محکوم شد. محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت پاسخ ابراهیم رئیسی به نیکول پاشنیان حاوی 3 موضوع بود. ایران آماده کمک به 2 طرف است، اما هر گونه تغییر ژئوپلیتیک و مرزهای منطقه را نمیپذیرد و همچنین مداخله کشورهای فرامنطقه‌ای را غیر سازنده و اقدامی تنش‌زا می‌داند. دوشنبه ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حضور نیروهای آمریکا در منطقه را مخل ثبات و امنیت توصیف کرد و گفت ایران تحولات قفقاز را با جدیت دنبال میکند و با مقامات آذربایجان و ارمنستان در تماس است.
جمهوری ارمنستان نسبت به احتمال درگیری نظامی جدید از سوی جمهوری آذربایجان اظهار نگرانی کردند، اما مقامات جمهوری آذربایجان به ما پیام دادن که هیچ قصدی رو برای حمله نظامی ندارن.
از دید جامعه جهانی قره‌باغ جزء از خاک آذربایجان است که در پی درگیری های دو کشور پس از فروپاشی اتحاد شوروی تحت کنترل شهروندان ارمنی تبار ساکن این منطقه درآمد. به دنبال جنگ دوم میان آذربایجان و ارمنستان در پاییز 2020 ارمنستان کنترل بخشی از قره‌باغ به همراه تمامی 7 منطقه اطرافش که 30 سال پیش تصرف کرده بود را از دست داد. آذربایجان همچنین با مسدود کردن گذرگاه لاچین یگانه ارتباط ارمنستان با قره‌باغ را قطع کرد. همزمان باکو منکر محاصره دلان لاچین است و همواره فشار آورده که باید جاده اقدام به جای لاچین راه ارتباطی با قره‌باغ باشد. شنبه پس از ماه‌ها تنش توافق برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به قره‌باغ زیر نظر صلیب سرخ و نیروهای روس که به عنوان صلبان در منطقه حضور دارند حاصل شده. در این حال خبرگزاری رویترز یک شنبه گزارش داد کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در کنار جاده ایستادند و طرفین درباره دلایل این وضعیت توضیح ندادند. یکی از مطالبات باکو برای بازگشایی دلان لاچین راه‌اندازی کوریدور زنگزور است، مسیری که آذربایجان را به نخچوان متصل می‌کند و همچنین جاده مهم ارتباطی با ترکیه را برقرار خواهد کرد. از آنجا که این طرح ایران را از مزایای اقتصادی و ژئوپلیتیک محروم خواهد کرد، با مخالفت تهران و ایروان روبرو شده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
اما باز هم به همین موضوع خواهیم پرداخت. در حالی که در روزهای اخیر تنش نظامی میان باکو و ایروان افزایش یافته، برخی رسانه‌های داخلی در ایران هم از انفعال جمهوری اسلامی در قبال تحولات قفقاز انتقادهای زیادی رو مطرح کردند. در خصوص این تحولات با احمد بخشیته پژوهشگر در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو گفتگو کردم.
روسیه به واسطه اینکه درگیر در بحران اوکراین هستش تمایلی نداره که در مقابل جمهوری آذربایجان بایسته و عملا ترکیه رو که داره از باکو حمایت میکنه در مقابل خودش قرار بده. از همین جهت یک سیاست بسیار ملایمی رو در رابطه با رفتار جمهوری آذربایجان نسبت به کریدور زنگزور اتخاذ کرده و این همون موضوعیه که ارمنستان از اون رنجیده. و فراموش نکنیم دو قدرت اصلی وجود دارن تصمیم میگیرن، اون روسیه و ترکیه هستش و جمهوری آذربایجانی که به واسطه حمایت آنکارا دست بالاتری رو داره. خود جمهوری اسلامی هم با توجه به تنش‌هایی که در نظام بین الملل داره طبیعتاً از اون ابتکار عمل الان برخوردار نیست. پیشتر هم اگر نگاه بکنیم از همون سال 2019 تا امروز همین فقدان ابتکار عمل از سمت جمهوری اسلامی هم طبیعتاً سبب شده که امروز او اصلاً خیلی به عنوان بازیگر تعیین‌سازی در این مناقشه نباشه.
آقای بخشیت، به هر صورت اهمیت قفقاز چیزی نیست که کشوری مثل روسیه بخواد از اون صرف نظر کنه، ضمن اینکه ما الان این رزمایش بی سابقه ارمنستان با آمریکا رو هم داریم. میدونیم که هم تهران و هم ایروان خواستار حضور به پررنگتر روسیه در قفقاز جنوبی هستند.
اینطور نیستش که به کشوری نقشی داده بشه. این کشورها هستند که به واسطه اون دیپلماسی و ابتکار عملی که دارن نقش پذیری فعالی رو برای خودشون تعریف میکنن. ارمنستان توی این ماهای اخیر تنش‌های خودش رو روسیه افزایش داده و مشخصا همین مانوری رو که میخواد برگزار بکنه همه اینا اتفاقا سبب شده که سطح رابطه ایروان با خود مسکو هم دچار یک تنش جدی بشه، تا جایی که روز گذشته وزارت خارجه روسیه حتی سفیر ارمنستان رو هم فرا خواستش. اما این ترکیه بود که موفق شد از ابتکار عملهاش در این شرایط قرار بگیره. فراموش نکنیم تو سال 2019 وقتی که این تنش ها خیلی شدت گرفته بود و حتی توی دور اول مذاکرات 2020 آنکارا تلاش داشت در اون مذاکره سه جانبه‌ای که آقای پاشینیان، آقای علیوف و آقای پوتین داشتن، آقای اردوغان هم حضور پیدا بکنه. اون موقع از این قدرت برخوردار نبود. اما امروز ترکیه به عنوان یک قدرت سرنوشت‌ساز هست، چون خیلی خوب داره موازنه مثبت رو ایفا می‌کنه، یعنی هم با روسیه، هم با آمریکا، با غرب، هم با خود اوکراین داره یک شرایط سیاست خارجی چندبرداری رو برده جلو و اون سبب شده که از این موقعیت به دست بیاره که قدرت جانزنی خودش رو افزایش بده، نقش‌پذیریش پررنگ‌تر بشه.
آقای بخشیت، این داستان کریدور زنگزور الان موجب نگرانی زیادی برای ایران شده. جدای از اون مسائل مربوط به مسئله مرز ایران و ارمنستان، ایران از این کریدور پر اهمیت غرب به شرق هم کنار گذاشته میشه. چه شده که الان جنگ از کوههای قره‌باغ الان رسیده به مرزهای ایران و ارمنستان و این نگرانی جدی رو برای ایران به وجود آورده؟
این سوال رو باید از مقامات جمهوری اسلامی پرسید. چی شد شمایی که می‌خواستین مرزهای خودتون رو گسترش بدین در مقابل مثلا اسرائیل تا سوریه، از اون وقت تا یمن باید حضور پیدا بکنید و اینها چی شده که حالا حتی تنش‌ها در دا اینقدر نزدیک اومدن و نمیتونید منافع ملی ایران رو تامین کنید؟ میدونید مهمترین عاملش اینه که اساسا خود جمهوری اسلامی هم توجهی نداشت، یعنی حتی خود شعبت خودش با آذربایجان رو اومد در دو قطبی جمهوری اسلامی و اسرائیل تعریف کردش. ببینید خود جمهوری اسلامی میتونستش یک روابط سازنده‌تری رو ایجاد بکنه، اما وقتی که اومد مانور نظامی برگزار کرد، یعنی فضا رو برد توی یک فضای امنیتی نظامی، در حالی که در این حال اون قدرت رو هم نداشت که اگر وارد یک تقابل جدی نظامی بشه از اون قدرت دست بالایی باشه که تعیین ساز باشه. از همین جهت نتونست روی اون موضوع پافشاری بکنه، نه هم این که برگ‌های بازی رو از دست داد، چون برد توی یک فضای نظامیگری. جمهوری آذربایجان به واسطه همین در واقع حمایت ترکیه هستش که موفق شد توی این فضا بهره برداری بکنه. و البته طبیعتاً باز تکرار میکنم که بحران اوکراین خیلی نقش سازنده‌ای داشت توی این تثبیت قدرت جمهوری آذربایجان.
آقای بخشیت، با توجه به شرایط حاکم در قفقاز جنوبی و احتمال گسترش جنگ به مرز ایران و ارمنستان، ایران چه گزینه‌هایی برای کنترل این بحران‌های احتمالی داره؟
من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی برنده‌های زیادی رو داشته باشه. اگر با آمریکا یک روابط سازنده‌ای رو داشت به واسطه اینکه خب ارمنستان هم الان یک نگاه به غرب رو پیش گرفته، جمهوری اسلامی می‌تونست مثل ترکیه رفتار بکنه، یعنی بیاد از رقابت بین واشنگتن و مسکو استفاده بکنه، کمال بهره رو ببره و در واقع منافع خودش رو پیش ببره. اما چون یک سیاست تک قطبی داره و تمام نگاهش به سمت مسکو است و از سمتی مسکو تمایلی نداره که بیاد در مقابل ترکیه بخواد قرار بگیره، عملا خود جمهوری اسلامی هم میشه گفت که برگی برنده ای نداره. من از همین جهت من فکر میکنم که اساسا مقامات تهران به واسطه ایدئولوژی که دارن خیلی از اون دیپلماسی واقع گرایانه دور هستن که بتونن حالا بیان سریع آبت خودش رو احیا بکنن و یک فضای چند برداری رو پیش ببرن که منافع ملی ایران رو تامین بکنن.
احمد بخشیته، پژوهشگر در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.